ساعت 24 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد پنجشنبه 22 خرداد 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما بخیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
سلام شنونده گرامی. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه خواستار آزادی گروگان‌های آمریکایی در ایران شد. آقای پومپئو که در مراسم انتشار گزارش سالانه آمریکا درباره آزادی مذهبی در جهان سخن می‌گفت، با ابراز خوشحالی از آزادی مایکل وایت در ایران در روزهای اخیر از برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و کشور سوئیس همچنین تشکر کرد. مایکل وایت که 2 سال در ایران زندانی بود، چند روز پیش آزاد شد و به آمریکا بازگشت. پیشتر سیروس عسکری از زندان در آمریکا آزاد شده و به ایران بازگشته بود. مجید طاهری هم 2 روز پس از بازگشت مایکل وایت آزاد شد و به ایران آمد. وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانش همچنین با اعلام اینکه کار هنوز تمام نشده گفت باقر نمازی، سیامک نمازی و مراد طاهباز همچنان زندانی هستند و ایران باید فوراً آنها را آزاد کند. باقر و سیامک نمازی و مراد طاهباز به اتهامات امنیتی از جمله همکاری با دولت آمریکا زندانی شدند. بیشتر عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز 18 خرداد گفت که تهران آماده مبادله دیگر زندانیان با آمریکاست. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا میگوید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران نتایجی عالی در پی داشته و ایالات متحده توانسته است دسترسی تهران به میلیاردها دلار منابع مالیش را قطع کند. آقای هوک روز سه‌شنبه در گفتگو با بنیاد هریتیج اعلام کرد که واشنگتن در تلاش برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران است. چین و روسیه در روزهای اخیر با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران که قرار است اواخر مهر ماه امسال پایان یابد مخالفت کردند. با این حال مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا گفت اختلافات سیاسی دیگر کشورها با واشنگتن تاکتیکی است و ریشه‌ای نیست. برایان هوک گفت
ایران is the world's leading state sponsor of terrorism. And it's the world's leading state sponsor of anti-Semitism. And when a regime...
برایان هوک گفت با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در خط مقدم تروریسم و یهود ستیزی در جهان است، لغو تحریم‌های تسلیحاتی فرصتی بالقوه برای این رژیم پدید خواهد آورد تا منطقه را بی‌ثبات کند. به گفته او، آمریکا بر فشار بر ایران ادامه خواهد داد و تهران می‌باید پاسخگو باشد. حذف 4-0 از پول ملی ایران روز چهارشنبه در هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده نشد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این هیئت عصر چهارشنبه به ریاست صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد. در این نشست رئیس کل بانک مرکزی کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و کاهش بار روانی منفی ناشی از نسبت پایین ریال به ارزهای بین المللی را از نتایج عمده حذف 4-0 از پول ملی ایران دانست. لایحه حذف 4-0 از پول ملی ایران و تغییر آن به تومان در روز 15 اردیبهشت در مجلس دهم تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد. سخنگوی شورای نگهبان 2 هفته پیش اعلام کرد که نظر نهایی این شورا در این باره به زودی اعلام خواهد شد. در این ارتباط شماری از کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای حذف 4-0 از پول ملی ایران ابراز بدبینی کردند. 6200 کارگر و بازنشسته با امضای بیانیه خطاب به محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار لغو مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد ماهانه شدند. خبرگزاری ایلنا نوشت که این بیانیه 2 روز پس از مصوبه شورای عالی کار در دبیرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده که حداقل دستمزد ماهانه کارگران را 1,911,000 تومان تعیین کرد. بر اساس مصوبه این شورا دستمزد کارگر مجرد با احتساب مزایا به 2,611,000 تومان رسیده است. همچنین یک کارگر متأهل با یک فرزند دست کم 2,902,000 تومان دریافت خواهد کرد. امضا کنندگان این بیانیه معتقدند نتیجه جلسه شورای عالی کار در روز 17 خرداد قانع کننده نیست، زیرا تورم بالای 40% در میزان افزایش دستمزد پایه کارگران لحاظ نشده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم ملاحه روانشاد شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان آغازگر مجله نیمه شب خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر خواستار آزادی تمامی زندانیان این کشور در ایران شد.
تصمیم گیری در ایران توسط دستگاه دیپلماتیک صورت نمیگیره. دستگاه دیپلماتیک توصیه نمیکنه به رهبری که این اقدام برای منافع ایران ضروری است یا لازمه یا موثره.
هدایت عبدالله پور زندانی سیاسی کرد ایرانی در ارومیه اعدام شد.
هدایت زیر شکنجه اطلاعات سپاه بوده. در اطلاعات سپاه ارومیه این رو به عنوان مستند پرونده و اقرار از ایشون گرفتن.
و گزارش های تحلیلی و بیشتر به همراه خبرهای ورزشی هم از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهد بود. همراه ما بمانید. گزارش‌ها از افزایش چشمگیر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و همچنین شمار جانباختگان به این بیماری در ایران است. بر اساس گفته‌های سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 81 نفر جان باختند و طبق آمارهای رسمی داخلی ایران هم که پیشتر تونسته بود جانباختگان را به زیر 50 نفر برسانه، در روزهای اخیر بار دیگر این روند با افزایش روبرو شده. همکارم سمیرا قرایی خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان را دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام سمیرا، بار دیگر با همون باش و از خبرهای ایران بگو در رابطه با کرونا.
رضا سلام میکنم به تو، به همه شنوندگان رادیو فردا. بر اساس آماری که وزارت بهداشت اعلام کرد، تعداد مبتلایان قطعی شناسایی شده در 24 ساعت گذشته 2011 نفر بوده، 81 نفر هم جان خودشون را از دست دادن. این آمار رسمی وزارت بهداشت است که برای هفته هاست که ما هم تاکید میکنیم مورد تردید بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی است. امروز اعلام شد که استانهای کردستان، خوزستان و کرمانشاه همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند و شرایط هم در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان و یزد شرایطی است که در مرحله و در وضعیت هشداره. از مهمترین صحبت‌هایی که امروز در رابطه با کرونا در ایران انجام شده، میتونم به صحبت‌های محسن فرهادی اشاره کنم، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، که هشدار داده نسبت به اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی 55% از سوی مردم و اصناف در کل ایران کاهش پیدا کرده. از دیگر نکاتی که گفته اینه که 250 هزار واحد صنفی و صنعتی به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌ها بسته شدند. بیشتر این واحدهای صنفی رستوران‌ها، سفره‌خانه‌ها و تالارهای پذیرایی بودند که مراسم ختم عروسی برگزار می‌کردند. آقای فرودی در صحبتش میگه که تا اردیبهشت ماه وضعیت اجرای پروتکل‌ها در ایران مطلوب بود، اما بعد از پایان اردیبهشت با شروع خرداد ماه کم کم در تمامی ایران دیده شده که مردم پروتکل‌ها رو رعایت نمی‌کنند. از دیگر نکات وضعیت مترو هست که اشاره کرده آقای فرهادی و گفته که حتی اگر که مردم در داخل واگن‌های مترو یا در ایستگاه‌ها ماسک بزنند، اما تراکم جمعیت زیاد باشه باز هم فایده نخواهد داشت. او خواسته که فعالیت‌های اتوبوس‌ها با 50% ظرفیت انجام بشه و مردم در خانه بمونند و از ترددهای غیر ضروری خودداری کنند.
سمیرا، با این حال ما میبینیم که هرچه بیشتر محدودیت ها داره کاهش پیدا میکنه و حتی گفته شده که نماز جمعه هم در برخی از مناطق قراره برگزار بشه.
یک نگاهی اگر ما بندازیم به کرونا در جهان، میبینیم که چجوری دولت‌های دیگه دارن محدودیت‌ها رو کم می‌کنند، اما با توجه به آمار روزانه‌شون در ایران، این آمار روزانه به جای اینکه کم و کمتر بشه و از بین بره و حداقل برسه، دوباره یک اوجی گرفته و از این جهت این کاهش محدودیت‌ها انتقادهای بسیار زیادی رو به همراه داشته. به نماز جمعه اشاره کردی. امروز شورای سیاست‌گذاری شنبه جمعه یک اطلاعیه داد و گفت که در مناطق زرد از روز اول تیر ماه که کمتر از 10 روز دیگه است اقامه نمازهای جمعه شروع میشه، میدونیم که خب در صفوف نماز جمعه افراد نزدیک به هم میستن و میتونه یک از محلهایی باشه که باعث شروع ویروس بشه. به جز نماز جمعه از 17 خرداد ما شنیدیم که قرار بازگشایی های مهمی هم صورت بگیره، مثل مهد کودک ها قرار هست که باز بشه، تورهای سیاحتی از 24 خرداد فعالیت خودشون رو از سر میگیرن، سینماها و تئاتر از 1 تیر ماه دوباره راه میافتن و از طرف دیگه معاون گردشگری گفته که از 1 آینده گردشگران خارجی هم میتونن وارد ایران بشن، که خب با توجه به آماری که از ایران داره منتشر میشه محل تردید هست که آیا کسی به ایران سفر خواهد کرد از خارج از ایران یا نه.
سمیرا خیلی کوتاه 30 ثانیه، وضعیت در آمار وضعیت کرونا در جهان چطور هست؟
ببین کرونا در جهان واقعا آمار هر کشور داره بالا میره. آمار آمریکا رو داریم که دوباره بالای 12,000 ابتلا گزارش شده، برزیل بالای 5,000 ابتلا، روسیه بالای 8,000 ابتلا، هند 12,000 ابتلا، پاکستان 5,000 ابتلا. حالا همه رو نمیگم، فقط با همین و در ارقام میشه دید که چرا 2 پیش سازمان جهانی بهداشت هشدار داد و گفت که مجدداً داره آمار شیوع ویروس کرونا بالا میره و کشورها باید به تدریج از محدودیت‌های خودشون کم بکنن. در نهایت فقط این نکته رو هم اشاره بکنم در رابطه با اسپانیا، یکی از کشورهایی که بسیار آسیب دید بابت ویروس کرونا، دولت اسپانیا همراه با کنفدراسیون اصناف و لالیگا فدراسیون فوتبال اعلام کردند که میزبان توریست ها خواهند بود و مردم میتونن برای 11 مسابقه فوتبال باقی مونده لالیگا وارد اسپانیا بشن و اون بازی ها رو ببینند. اسپانیا درهای خودش رو داره باز میکنه رضا به سمت توریست ها و علاقه مندان فوتبال،
و اگه فرصتی هم بشه ما هم سریع خواهیم زد به اونجا. سمیرا ممنون از تو که همراه ما بودی و آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان رو گزارش دادی. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه خواستار آزادی گروگان‌های آمریکایی در ایران شد. آقای پومپو در مراسم انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه این کشور درباره آزادی‌های مذهبی در جهان گفت که از آزادی مایکل وایت در ایران خوشحال است و از برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم و همچنین کشور سوئیس تشکر کرد. پیشتر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته بود که تهران آماده مبادله دیگر زندانیان با آمریکا است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا، و نخست از او پرسیدم که چقدر امکان مبادله کامل زندانیان دو کشور فراهم هست.
عملا این کاریست که ایران در واقع به شرط اینکه اون تسلیم نهایی رو برای آزادی زندانیان گرفته باشه میتونه در هر آن و هر لحظه انجام بده، ولی چند دستگی و نفاقی که در داخل خود ایران وجود داره باعث میشه که ایران به سادگی به این تسلیم نرسه. کما اینکه بعد از آزادی مایکل وایت سخنگوی قوه قضاییه گفته که تبادل زندانیان چیزیست که بایستی از کانال قوه قضاییه عبور بکنه و نه اینکه دیپلماسی این کار رو بکنه، در حالی که معمولا هر گونه حرکت برای آزادی زندانیان توسط دستگاه دیپلماسی در سایر کشورها هم به همین نسبت میگیره، نمایندگان دیپلماسی با هم دیگه صحبت میکنن و بعد اگر پشت پرده قرار است قوه قضاییه یا هر دستگاه دیگری حرفی برای گفتن داشته باشه، اونها مسائل داخلی است. هیچ‌وقت قوه قضاییه نمیاد اون چیزی که دیپلماسی لازم دونسته و انجام داده پشت سرش اما و اگر و شرط و غیره بگذاره. اگر ایران بخواد این کارو بکنه این قدم مثبتی است، اما به عقیده من علائمش در حال حاضر دیده نمیشه.
آقای روشندل، با توجه به اینکه امسال سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم هست، آیا همین دیپلماسی مبادله زندانیان میان دو کشور میتونه به نوعی منجر به گفتگوهای سیاسی حتی در سطح پایین بین دو کشور منجر بشه؟
بله، نقطه شروع خیلی خوبی هست و میتونه منجر بشه، ولی همونطور که عرض کردم باید ببینیم این اراده سیاسی در ایران وجود داره یا نه. من احتمال میدم ایران صرفا مبادله زندانیان زندانیان رو نقطه شروع این کار ندونه، بلکه توقعات ایران از این استش که یک تغییراتی در بود کاهش فشارهای تحریمی ببینه، در حالی که وقتی به این به اصطلاح فاکتور ما نگاه میکنیم میبینیم که همزمان آمریکا سعی داره که در جلسه شورای امنیت در مهر ماه امسال تحریم ها رو ابدی بکنه و هم اکنون در حال مبادله پیشنویس اون قطعنامه تحریمی هست. در اونجا به طور یقین ایران از اون اقدام خوشحال نخواهد شد و توقع خواهد داشت که چین و روسیه از او حمایت بکنن و این قضیه رو پیچیده تر میکنه. یعنی از طرفی رئیس جمهور آمریکا میخواد که این کار را انجام بده و به ایران نزدیک بشه، ولی ابزارهای مختلف و حتی متضادی رو در آن واحد استفاده میکنه. یک جا از ایران تعریف میکنه برای کمک برای آزادی زندانیان، یک جا فشار میاره برای تحریم، در کنار اون میبینیم که 120 کشتی ایرانی مشمول تحریم میشن و اینها موضوع رو پیچیده تر میکنه. و از طرف دیگه ماراتونی هم اینجا وجود داره که آمریکا به زودی داره به انتخابات هم نزدیک میشه.
به همین انتخابات اشاره کردید آقای روشندل، همین مبادله زندانیان هم الان در سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داره بین واشنگتن و تهران صورت میگیره. آیا میشه این رو به نوعی چراغ سبز از سوی حالا یک طرف از این دو کشور تحلیل کرد؟
بله، این چراغ سبزی است که پرزیدنت ترامپ به دفعات به ایران این سیگنال رو زده و ایران هم به موقع این رو گرفته این چراغ رو، ولی تداوم نداره کار ایران. یعنی چراغ رو میگیره اما حرکات بعدی رو نمیتونه تطبیق بده، به دلیل اینکه تصمیم گیری در ایران توسط دستگاه دیپلماسی صورت نمیگیره. دستگاه دیپلماسی توصیه نمیکنه به رهبری که این اقدام برای منافع ایران ضروری است یا لازمه یا مؤثره و یا ادامه اون رو توصیه میکنیم، بلکه تصمیم از بالا گرفته میشه، به دستگاه دیپلماسی تبدیل میشه به یک مجری تصمیماتی که توسط یک فرد در رأس امور انجام میشه. به این ترتیب با نزدیک شدن به انتخابات اگر ایران بخواد این چراغ رو بگیره و از به دنبال اون حرکت بکنه، امکان گشایش وجود داره و برای ترامپ هم پوان مثبتی به حساب خواهد اومد. اما باز هم که عرض کردم، من شخصا خیلی خوشبین نیستم به این ماجرا.
جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود و ارزیابی داشت در باره موضوع مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
میخواستم بگم که در رابطه با این گرانی و تورم، من یک کارگرم، با ماهی 1,600,000 تومان زندگی میکنم، مردن و ترجیح میدم به این زندگی کردن. حد دیگه بیداد کرده گرانی من این مملکت. یک کولر خانه من سوخته، دیگه نمیتونم کولر بخرم. 4,000,000 یک کولر قیمتشه، دیگه موندم. این زندگی برای من مرگ بهتر از زندگی کردنه.
امروز بچه دست دادن به من گفت بابا شنیدم ماهی فسفر داره، واسه مغز مفیده، چرا ما هیچ وقت ماهی نمیخوریم؟ مونده بودم چه جوابی بهش بدم. گفتم باشه بابا، امروز میخوریم. یه مقدار از پول اجاره خونه که کنار گذاشته بودم برداشتم، پیش خودم گفتم بچه‌م واجب تره، این که گاهی چیزی از من نمیخواد، بذار خواستش رو برآورده کنم. همون موقع رفتم بیرون، یه کنسرو ماهی، 5 تا دونه تخم مرغ، یه دوغ 1 لیتری، 1 کیلو برنج پاکستانی، یه 0.5 کیلو سبزی خریدم. به والله قسم 42,000 تومان بابتش پول دادم. میشنوی آقای خامنه‌ای؟ میشنوی سرداران سپاه؟ 42,000 تومان واسه همین چند قدم. این بلایی که شما سر من و امثال من آوردید.
این مسئولین نالایق روزی که آمدن مملکت رو دست گرفتن چه به ما گفتن، چه به ما کردن، چه به ما گفتن؟ گفتن که آقا ما میام ارج و قوه برای مملکت مردم ایران قائلیم و مردم ایران خدمت میکنیم، آورد و ازتون مکانی میکنیم. الان چی بستر ملت ایران در آوردن؟ حرفای مفتی که الان ما میشنویم از مسئولین، حرفای دروغی که میشنویم، به قول آدم واقعا سر سود میکشه. خجالت بشه آقای روحانی، و امثال آقای روحانی های دروغگو کذاب، دروغ از در ته قول تشکیلاتشون میباره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ساعت 20 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. سال هاست که بازار کار ایران با بیکاری جوانان بسیاری روبرو شده که از دانشگاه ها فارغ التحصیل شدند. بررسی وضعیت این فارغ التحصیلان نشان می‌دهد که نرخ بیکاری آنها به بیش از 27% رسیده. جزئیات بیشتر را از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
معاون امور علمی اقتصادی فرهنگی و سازمان برنامه بودجه کشور حمید اصغری اعلام کرده است که بیش از 35% از جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی کشور بیکار هستند. بحران بیکاری دانش آموختگان مقاطع عالی تحصیلی مشکل تازه‌ای نیست. سالیان است که این افراد سهم بزرگی در نرخ بیکاری کشور دارند و بازار کار ایران با جمعیت انبوهی از فارغ التحصیلان دانشگاهی روبرو شده است. متقاضیان کار با مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در صف‌های طولانی برای یک فرصت شغلی معمولی. آقای اصغری روز چهارشنبه 21 خرداد در گفتگو با خبرگزاری تصنیم تأکید کرد که در حال حاضر توازن در این زمینه وجود ندارد و عدم توازن سبب شده تا مؤلفه‌های مربوط به توسعه با هم وجود نداشته باشد. به گفته او در زمینه اشتغال قانون مدیریت خدمات کشوری مدرک را محور قرار داده و این سبب شده که همه به سمت گرفتن مدرک سوق پیدا کنند. با این حال بسیاری از کارشناسان میگویند علاوه بر رشد بی‌رویه دانشگاه ها میتوان به عوامل مهمی چون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. احمد علوی کارشناس اقتصادی در گفتگو با رادیو فردا درباره دلایل بیکاری جوانان تحصیل کرده گفت:
نرخ بیکاری در میان جوانان و همچنین جوانانی که دارای تحصیلات عالی هستند بسیار بالاست و بیشتر از میانگین بیکاری کل هست و این البته به عقیده بسیاری از اقتصاددان ها یک زنگ خطری برای اقتصاد ایرانه. شاید بشه گفت مهمترین دلیل بیکاری جوانان و البته جوانانی که دارای تحصیلات عالی هستند این رکود مزمن و گسترده است که بر اقتصاد ایران سایه افکنده و نبود سرمایه گذاری مطلوبه. بر اساس سند چشمانداز 20 ساله و سایر اسناد بالادستی حداقل رشد اقتصادی لازم برای ایجاد اشتغال 8%، حال اینکه در سالهای گذشته نرخ رشد اقتصادی چیزی نزدیک صفر بوده و سرمایه گذاری هم چندان قابل توجه نبوده. به همین دلیل هم هست که اشتغال جدید بسیار محدوده و اگر بخوایم بر اساس شاخص‌های دیگه اندازه بگیری کنیم اساساً جایی برای نیروی کار جوان در بازار کار به وجود نمیاد یا بسیار محدوده. یکی دیگر از مشکلات بازار کار بخصوص برای جوانان و تحصیل کردگان نبود شایسته سالاری در این بازاره. میدونیم که بازار کار ایران از فساد مالی مدیریتی بسیاری بهره میبره. این به معنیه که به هر حال با توجه به خویشاوند سالاری و با توجه به اینکه حاکمیت درش فساد بسیار گسترده است، نیروهای جوان که در میان این شبکه فساد راهی ندارن مجال کمی دارن برای اینکه در بازار کار وارد بشن و جایی رو پیدا بکنن. بنابراین بازار کار بسیار متسلب و آمیخته است به فساد و این هم یکی از موانع جدی ورود جوانان و به خصوص کسانی که برای دارای آموزش عالی هستن به بازار کار.
حالا اینکه آیا با این وضعیت چشم‌انداز روشنی برای اشتغال این جوانان وجود دارد یا نه، احمد علوی پاسخ می‌دهد:
به نظر نمی‌رسد که در آینده حتی در میان مدت امکان جدیدی خلق بشه برای اینکه نیروی کار جوان به بازار کار وارد بشه، به این دلیل که نرخ رشد اقتصادی در سالهای آینده به 8% نمی‌رسه و در حد محدود خواهد بود و امکانات سرمایه گذاری در ایران بسیار محدوده. با توجه به تحریم‌های اقتصادی که از و درآمدهای دولتی که کاهش پیدا کرده و همچنین کسر بودجه انبوه به نظر نمیرسه که سرمایه گذاری ها و رشد اقتصادی به اندازه ای باشه که بتونه ایجاد اشتغال برای جوانان بکنه.
در سالهای اخیر موضوع بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها از دغدغه های مهم جامعه و خانواده های ایرانی بوده است و این آمار در حال حاضر به طور کلی یک گرایش پایدار در اقتصاد ایران است.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود از وضعیت نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما بنابر اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه 21 خرداد خانواده هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام، به دفتر اجرای احکام دادگاه ارومیه احضار و اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی به آنها اعلام شده است. بر پایه این گزارش همچنین جسد هدایت عبدالله پور بدون اطلاع و حضور خانواده‌اش در مکانی نامشخص دفن شده است. هدایت عبدالله پور شهروند اهل اشنویه در استان آذربایجان غربی در سال 95 به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در شهر اشنویه بازداشت شد. در همین زمینه ساعت پیش با فراز فیروزی مندومی، حقوقدان و مشاور حقوقی شبکه حقوق بشر هنگاو، از او درباره جزئیات اعدام هدایت عبدالله پور پرسیدم.
ما به عنوان سازمان حقوق بشری هنگاو از طریق خانواده ایشون مطلع شدیم که 20 روز قبل ایشون رو اعدام کردن و متاسفانه هیچ اطلاعی نه به خانواده و وکلای ایشون داده نشده. لازم به ذکر که هدایت و عبدالله پور طی 2 مرحله در دیوان عالی کشور پروندهش رسیدگی شد و در نهایت پرونده توسط شعبه 47 دیوان عالی کشور باز هم به صورت اعدام تایید شد و به صورت قانونی این حکم اجرا شد.
آقای مندومی، دقیقاً اتهامات هدایت عبدالله پور چه بوده که منجر به حکم اعدام شده برای او؟
متاسفانه به ناحق اتهام بغی رو به ایشون وارد کردن. در سال 95 متعاقب یک درگیری مسلحانه که بین یکی از احزاب کردستانی به اسم حزب دموکرات کردستان ایران در روستای نزدیک اشنویه صورت گرفته، با سپاه پاسداران تعدادی از اشخاص رو که اصلا مداخله در مخاصمه مسلحانه نداشتن بازداشت کردن. اطلاعات سپاه بازداشت میکنه و در رأس این افراد هدایت به اتهام بغی در مرحله اول اعدام میگیره. متاسفانه همون رأی تایید میشه و در سال 97 وکیلش ابلاغ میشه. با توجه به اینکه اتهام بغی در قانون مجازات جدید وارد سیستم جزایی ایران شد و قانونگذار با اقتباس از فقه امامیه مواد 287 و 288 رو پیش بینی کرد، اما اون چه که در خصوص قضیه این شخص محل شبهه و ابهام هستش اینه که قانونگذار یک حرکت سازمانیافته رو پیش بینی کرده، یعنی گروهی بودن و تشکل برای این عمل رو پیش بینی کرده، در صورتی که این شخص اساساً عضو حزب دموکرات کردستان نبوده و در رکن دوم که خیلی اهمیت داره برای ورود اتهام بغی، داشتن سلاح و استفاده از اونه. به هیچ عنوان این شخص داره سلاح نبوده و هیچ حضور مستقیمی در مخاصمه مسلحانه علیه سپاه پاسداران نداشته. با وجود تمام این شبهات، زیر شکنجه های جسمانی شدید و روانی که 3 ماه هدایت زیر شکنجه اطلاعات سپاه بوده در اطلاعات سپاه ارومیه، این رو به عنوان مستند پرونده و اقرار از ایشون گرفتن، در صورتی که بر اساس ماده 38 قانون اساسی ایران و همچنین قوانین عادی، قانون احترام به آزادی و مشروع و حفظ حقوق شهروندی که جز قواعد عامره و همچنین تضمینات دادرسی کیفری، هیچ کدوم از اقاریری که هدایت علیه خودش کرده شهودیت شرعی و فقی و قانونی نداشته. متاسفانه بدون توجه به دفاعیت وکلای محترم پرونده و دفاعیات شخص، اعدام علیه ایشون صادر شده و در مراتب بعدی به صورت غیر قانونی رأی اجرا شده و هیچ گونه اطلاعی به وکیل خانواده شخص داده نشد.
آقای مندومی، وکلای هدایت عبدالله پور چه اقداماتی میتونستن انجام بدن که مانع اجرای حکم اعدام بشند؟
متاسفانه سیستم جزای ایران بعد از آیین دادرسی جدید سال 92 که پیش بینی شد و حضور وکلا در مرحله تحقیقات که اساساً مهمترین مرحله هست و ممکنه که شخص تحت فشار قرار بگیره، ممنوع هستش در مراحل بعدی از حضور وکیل استفاده کرده، ولی متاسفانه علارغم تلاش‌های وکلای محترم پرونده ایشون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده و بیشتر نظر بازویان اطلاعات سپاه بوده که به قاضی پرونده دیکته شده و حکم اجرایی شده.
فراز فیروزی مندومی، حقوقدان و مشاور حقوقی شبکه حقوق بشر هنگاو، درباره جزئیات اعدام هدایت عبدالله پور توضیحاتی رو ارائه میداد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام قاضی
هست در این کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
سازمان لیگ فوتبال روز چهارشنبه برنامه رسمی آغاز دوباره بازی‌های لیگ برتر را اعلام کرد. بر این اساس دیدار معوقه فولاد خوزستان با استقلال تهران از هفته 17 روز 4 تیر در اهواز برگزار می شود و هفته 22 جام خلیج فارس هم روز یکشنبه 8 تیر ماه با 5 بازی از جمله مسابقه پرسپولیس پیکان و روز دوشنبه 9 تیر ماه هم با 3 بازی از جمله مسابقه استقلال تهران و سایپا انجام خواهد شد. سازمان لیگ فوتبال همچنین تاکید کرده تمامی ورزشگاه‌های میزبان باید به تونل ضد عفونی مجهز باشند که اعضای تیم‌ها و داوران قبل از آغاز بازی از آن عبور کنند. از فدراسیون فوتبال خبر رسیده که این فدراسیون بعد از بیش از 2 وعده و وعید قصد دارد بخشی از پاداش دختران فوتسالیست ملی پوش ایران را که قهرمان آسیا شده بودند پرداخت کند. فرشته کریمی عضو تیم ملی فوتسال زنان ایران که حدود 2 پیش همراه این تیم جام قهرمانی آسیا را بالای سر برد، در مورد پرداخت نشدن به موقع پاداش 22 میلیون تومانی دختران میگوید:
واقعا 100 میلیون هم ما رو خوشحال نمی‌کنه، چون ما 2 پیش قهرمان شدیم و مزد عرق و زحمتایی که کشیدیم رو نگرفتیم.
فرزانه توسلی، دیگر بانوی فوتسالیست ملی پوش، هم از عواقب اعتراض به پرداخت نشدن پاداش نقدی دختران در این مدت 2 گفته:
هم من و چند تا از بازیکن‌ها دنبال حق و حقوقمون بودیم که میتونم بگم که حالا ما خیلی محترمانه این حق و حقوق رو خواستیم، ولی خب منجر شد به حذف شدن از تیم ملی.
مدیر عامل باشگاه استقلال تهران روز چهارشنبه هشدار داد در صورتی که طی 5 آینده مطالبات شفر و بویان، سرمربی و بازیکن خارجی سابق این باشگاه پرداخت نشود، استقلال با خطر محرومیت و کسر امتیاز روبرو خواهد شد. به گفته مدیر استقلال، 550,000 در مورد پرونده شفر و 330,000 هم در مورد پرونده بویان، مبلغی حدود 16 میلیارد تومان باید هرچه سریع‌تر به حساب آنها واریز شود. و تیم لیگ برتری نفت مسجد سلیمان که خود را برای آغاز دوباره بازی‌ها آماده می‌کند، این روزها با شرایط سخت مالی روبرو شده، به طوری که به دلیل بیپولی زمین تمرین مناسب خود را عوض کرده و برای تأمین هزینه‌های جاری نیز مشکل دارد. هر 3 تیم وابسته به وزارت نفت، پارس جنوبی جم، صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان، در این فصل لیگ برتر به نوشته رسانه‌های داخلی با مشکلات مالی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر. پیش از پخش این برنامه من ازتون خدافظی میکنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره اختصاص به بررسی کارنامه هنری مرجان، بازیگر و خواننده تازه درگذشته ایرانی دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته مرجان از بازیگران و خوانندگان شناخته شده پیش از انقلاب ایران در سن 72 سالگی در آمریکا درگذشت. خانم مرجان با نام اصلی شهلا صافی ضمیر حضور پررنگی در 9 سال پایانی حکومت گذشته ایران در فضای هنری داشت و جزو بازیگران پرکار سینمایی آن دوران محسوب می‌شد.
ما با معرفی چهره جدید مرجان.
اسم من مرجانه.
کسی به مرجان چیزی گفته؟
آره.
کی؟
اصغر جلوشی.
کارنامه هنری مرجان را در گفتگو با تقیه مختار، نویسنده، بازیگر و کارگردان مرور می‌کنیم. آقای مختار که هم اکنون ساکن آمریکاست، در دو فیلم قدیر و کیفر با مرجان هم بازی بود.
قدیر.
چرا؟ می‌دونم چی می‌خوای بگی.
چی می‌خوام بگم؟ اصلا اینجا اومدی برای چی؟
از آقای مختار ابتدا درباره چگونگی حضور مرجان در سینما و تثبیتش پرسیدم.
ایشون توسط فیلمبردار فیلم دنیای پرامید سال 1348 ازشون یک تست گرفتن، چون میخواستن که یک بازیگر زن تازه کار و جدیدی در مقابل آقای فردین قرار بگیره و خب خیلی ها رو تست گرفتن. یکشم خانم جان بود که ایشون مورد پسند قرار گرفت، برای اینکه همونطور که میدونید صورت زیبایی داشت و چشمهای بزرگی و مناسب پرده سینما بود. در اون زمان بین بازیگران نقش‌های اصلی زن و مرد خب یک مسائلی وجود داشت مربوط به رقابت‌هایی که توی سینما بود. مثلا فرض کنید که زنداد فردین و خانم فروزان که در چند فیلم با هم دیگه هم بازی بودن، وقتی فیلم‌های اینا پرفروش میشد، خب هر دو طرف ادعا داشتن که فروش فیلم ها به خاطر حضور اونها است، یا مردم به خاطر اونها میرن سینما، و خب طرف مقابل این رو نمیپذیرفت و بعد تصمیم میگرفتن. مثلا آقای فردین تصمیم میگرفت که یه بازیگر دیگری رو بیاره به جای فروزان که اون جفتی که شناخته شدن شکسته بشه روالش و نشون داده بشه که مثلا فروش اگر فیلم میکنه به خاطر آقای فردینه نه به خاطر فروزان. این جریان از دو طرف بود، یعنی مثلا خانم فروزان هم میرفت با یه بازیگر مرد جدیدی بازی میکرد برای اینکه نشون بده فیلم همچنان میفروشه به خاطر ایشون. در نتیجه این مبارزاتی که بین هنرپیشه‌های نقش‌های اول وجود داشت، همیشه سعی میشد که چهره‌های جدیدی چه به عنوان بازیگر نقش اول مرد چه به عنوان بازیگر نقش اول زن به وجود بیاد که بتونن از اونها استفاده کنن. خب خانم مرجان این شانس رو پیدا کرد که در اون فیلم دنیای پرامید در مقابل معروفترین، مشهورترین و پولسازترین بازیگر اون دوره قرار گرفت و این موفقیتی بود براش و خوشبختانه تونست در عرض 9 سال در 31 فیلم بازی کرد که خب این یک رکورد خیلی بالایی هستش. موفقیتش هم به خاطر این بود که خب چهره زیبایی داشت، بازیش هم خوب انجام میداد نسبتاً با توجه به اون سطح از بازیگری که در اون دوران در سینما ایران مرسوم بود، و اینا همه دست به دست هم دادن و ایشون تونست که تبدیل بشه به یه بازیگر پرکار.
به نظرتون تونست به سطح اول بازیگری زن اون دوران برسه؟ مثلا هم ردیف بازیگرانشون خانم فروزان؟
نه، چنین اتفاقی نیفتاد. ببینید در عرصه سینما فرق نمی کنید چه در ایران چه در کشورهای دیگه، ما یک سری سوپر استار داریم، فوق ستاره داریم و یه سری ستاره داریم و یه سری بازیگر داریم. اون سوپر استارها مثلا در مورد سینما ایران صحبت بکنیم، خب در بین مردها فقط میتونیم از فردین و ناصر ملک مطیع و بیک امام‌وردی و بهروز وثوقی اسم ببرید. یعنی هیچ کدوم بازیگران معروف اون دوره دیگه در ردیف این چهار نفر نیستن. این چهار نفر سوپر استار بودن. ولی بعد از اون ما یه سری ستاره داریم که هنرمندایی هستن که خود معروفن، مردم هم میرن فیلماشون هم میبینن، دوستشون هم دارن، ولی در حد اون سوپر استارا نیستن. در مورد خانم ها هم مثلا خانم فروزان در بالاترین مقام سوپر استاری قرار داشت اون موقع، و بعدم خانم مادر شیوا و پوری بنایی، اینها بودن که زنان سوپر استار بودن. ولی بین ستارگان سینما میشه گفتش بله خانم مرجان تا اون حد بالا رفت که به عنوان یک ستاره سینما شناخته بشه، ولی هرگز به اون مرحله سوپر استاری نرسید. به نظرم
فکر میکنی به همین دلیل بود که فرصت همکاری با جریان متفاوت و پیشروتر سینمای اون دوره رو پیدا نکرد؟ مثلا خانم فروزان با داریوش مرجوی در دایره مینا همکاری داشت، ولی برای خانم مرجان بله. اثر پر اهمیتی رو در کارنامه‌شون نمیبینیم.
بله خب ببینید فروزان یک استثناء بود، یعنی خود اسم فروزان پشوانه برای فروش فیلم بود. خب البته فروزان استعداد بازیگری هم داشت، حقیقتا از کار دوبله آمده بود و خیلی چیزا راجع به بازیگری میدونست، منتها در اون فیلم هایی که بازی میکرد زیاد از استعدادش استفاده نمیشد. مثلا آقای مهرجویی در یه دوره‌ای فکر کرده بود که خب چرا مثلا از فروزان استفاده نکنه در فیلمش، ضمن اینکه خب او استعداد بازیگری هم داره، ضمن اینکه شهرت فراوانی هم داره، میتونه پشوانه فروش خوبی باشه برای فیلمش. یه چنین مواردی برای ستاره‌هایی مثل خانم مرجان پیش نیامد.
اما در عرصه موسیقی حضور مرجان کاملا متفاوته و میتونیم بگیم اونجا به سطح اول خوانندگان پاپ آن زمان نزدیک شده.
خب ببینید این حالا وارد یک عرصه دیگه میشیم. در عرصه موسیقی اتفاقا خانم مرجان بسیار بسیار موفق‌تر بود تا عرصه بازیگری در سینما. میدونید که ایشون در ازدواج دومش با آقای فریدون جورک بود که تهیه کننده فیلم و خودش هم کارگردان و تهیه کننده بود. بعد از اینکه با هم ازدواج کردن چندین فیلم هم با هم دیگه همکاری کردن و جورک بود که متوجه شد او صدای خوبی داره و اونو تشویق کرد برای اینکه بتونه بره و کار خوانندگی رو بکنه. و خب به این مناسبت با چند تا از آهنگسازا و ترانه‌سراها و کسانی که در عرصه موسیقی بودن تماس گرفت، چون به هر حال در فیلم‌هاشون هم از اونها استفاده می‌کردن. اونها یه مقداری روی صدای خانم مرجان کار کردن، یه مقداری آموزش بهش دادن که چطوری باید بخونه، چون صداش رو خیلی خوب تشخیص داده بودن، صدای خوب و گرمی داشت. و بعد از اون بود که وارد عرصه خوانندگی شد و از همون اولین ترانه‌ای که خوند خیلی مورد توجه قرار گرفت و به سرعت توی رادیو بعد تلویزیون بعد محافل مختلف و اینها حضور پیدا میکرد و آواز میخوند، ترانه میخوند و همشون هم تقریبا دوست داشتنی هستن و خاطره مردم هستن. در اونجا خاطره های بیشتری بر مردم آفرید.
بعد از انقلاب زندگی خانم مرجان مثل بسیاری از بازیگران زن سینمای پیش از انقلاب تغییر کرد و از حضور در سینما منع شد و تبدیل به یک چهره کاملا معترض و مخالف جمهوری جمهوری اسلامی ایران شد. چه مقدار سیاست پیش از انقلاب در زندگی ایشون حضور داشت و بعداً چطور انقدر وارد زندگی شد؟
بله، ایشون تا جایی که من اطلاع دارم تا مقطع انقلاب مطلقاً اصلا سیاسی نبود. بعد از انقلاب بود که اینطور که من شنیدم و یکی دو بارم با ایشون و شوهرشون آقای جورک دیدار داشتم در خارج کشور، ایشون در اثر همین ازدواج که با آقای جورک کرده بود و مصائبی که برای فرزند آقای جورک پیش آمده بود بسیار ناگوار بود، متوجه میشه آرام آرام که مثل که آقای جورک یک تمایلاتی به طرف مجاهدین داره. به هر حال در اثر نزدیکی و زندگی با آقای جورک آشنا میشه با سازمان مجاهدین و بعد به هر حال هوادار اونها میشه. بعد میدونی که هم آقای جورک و هم مرجان رو دستگیر میکنن، مدتی زندان بودن. اینا وقتی که از ایران میان بیرون دیگه مستقیما با سازمان مجاهدین در تماس میشن و اونجا شروع به فعالیت میکنن.
از همراهیتان با این شماره مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده روز و شب خوبی را برایتان آرزو می‌کنم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.